بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. جمع‌بندی بحث های قبلی درباره اینکه مقصود از نفس الامر در باب صدق و کذب قضایا و ثواب و خطای در ادراکات چیست، جمع‌بندیش این می شود که هر گزاره‌ای، هر قضیه‌ای که مشتمل است بر حکم برای موضوع و محمول نسبت حکمیه، حکمی است که قوام گزاره و قضیه به آن هست و لاجرم این حکم محکی دارد. در عبارت مرحوم لاهیجی بود که ورای این مفاهیم که حکم انجام می شود، که اون محکی است یا به تعبیر اون متعلقی است که حکم نظر به آن محکی و آن متعلق داره، ایشون فرمودن این در نهایت خارج حساب میشه، خودش خارج اون مفاهیم، اون صور ذهنیه، بالاخره خودش خارج این هاست. ولی حالا این ملاک نیست، همون محکی مهمه، یعنی یک محکی داره یا بگیم یک متعلقی داره که این حکم حاکی از او هست و تعلق با آن داره. حالا بهش میگیم متعلق الحکم یا محکی حکم. اون چه مهم است این است که ظرف تحقق یا ثبوت، ظرف ثبوت این محکی یا این متعلق کجاست. خب در یک تقسیم سنایی میتوانیم بگوییم این دو حالت داره: یا ظرف این متعلق و محکی عالم تکوین است، یا عالم تقنین و عالم به اصطلاح تشریع. تقنین که میگن عالم الاعتبار، حالا همین اصطلاح خوبه، عالم تکوین یا عالم تقنین و تشریع. خب حالا اگر عالم تکوین شد، یعنی ظرف محکی که حکم ناظر به اون محکی هست و متعلق به او هست، یا در انسان است یا بیرون از انسان، اینجور تقسیم بندی کنیم که منظم باشه، تقسیم سنایی منطقی. و وقتی که عالم تکوین شد، این عالم تکوین یا در خود انسان است یا بیرون از وجود انسان است. اونی که در خود انسان است، قضایای منطقی از این باب می شود، یعنی اینها نفس الامرشان، همان محکیشان در خود انسان است و مثل الانسان نوعون، این بیرون از وجود ما که انسان نوع نیست، یا الانسان و کلیون، این خارج از وجود ما که نیست، در همون وعاء ذهن ما و در ماست. توجه فرمودید. هکذا اون قضایایی و احکامی که محکی اونها صفات نفس ماست، ما حکم میکنیم، همون علم حصولی ما، حکم ما. مثلا میگوییم من تشنه ام، من تشنه ام، من گرسنه ام، من میترسم، من دانا هستم و از امثال اینجور چیزا. اینا همه قضایایی است که نفس الامرشان تکوین است و در انسان است، که تعبیر میکنن به امور روانی، امور روحی، پدیده های روحی، پدیده های روانی. دقت فرمودید. حالا اون قضایای منطقی را معمولا میگن پدیده ذهنی، گرچه این اصطلاحات گاهی جا به جا به کار می‌رود، ما نمی‌تونیم یک خط کشی دقیق بگذاریم گاهی هم به همه اینا میگن ذهنی، به همه اینا میگن پدیده های درونی نفسانی. حالا ما خودمون میدونیم داریم چی میگیم. پس تقسیم را اینجور کردیم که یا وعا و ظرف و ظرف آن محکی، یا به تعبیر دقیق نفس الامرش دیگه، چون الان بحث اون نفس الامره، نفس الامرش عالم التکوین است، عالم العین است، عالم التکوین است، منتها این تکوین در ماست، در خودمانه، که اون وقت این قضایای منطقی و قضایایی که در روانشناسی به کار می رود، کل قضایای روانشناسی، یعنی هرچی که در حوزه روانشناسی گزاره و احکام به کار می رود، اینا نفس الامرشان چیه؟ عالم تکوینه، منتها در ماست، نه خارج از ما. حالا دیگه استفاده داریم میکنیم، یعنی واقعا دستبندی میکنیم از این واقعا، باید یه نتیجه بگیریم دیگه. هم چهار معطل کردیم، خودمون معطل شدیم، یه چیز جدیدی هم ولو حالا ساختار باشه گفته باشیم دیگه. یعنی بخوایم یک نسق و نظامی به این بحث‌های پراکنده که بیان کردیم بدهیم، اینجور به نظرم میرسه اگر ما تقسیم بندی کنیم راحت‌تر و روشن‌تر. تقسیم ثنایی که یا محکی نفس الامر المحکی، از اینجا شروع کردیم، گفتیم در هر گزاره ای و در هر قضیه ای حکمی هست که قوام گزاره و قوام قضیه به همون حکم است، ولی تا حکم نیاد موضوع مجزا، محمول مجزا که قضیه نمیشه که. اونی که رکن است و قوام در واقع قضیه و گزاره به او هستون حکم است، چون وقتی حکم آمد طبعا محکوم له و محکوم علیه و محکوم به هم داره دیگه. نبا این حکم مهمه. حالا این حکم محکی داره، اینم نکته دوم. پس از اینجا شروع کنیم که لاجرم هر قضیه‌ای، هر گزاره‌ای متقوم هست به حکم، در اون حکمی هست. این یک. دو، هر حکمی هم لاجرم و ناگزیر محکی دارد، متعلقی دارد، متعلق الحکم، محکی الحکم، درست؟ این مطلب دوم شد. سه، سه این است که وعا، یا بگیم نفس الامر، نفس الامر و ظرف ثبوت، نفس الامر و ظرف ثبوت این محکی کجاست؟ گفتیم یا عالم التکوین است یا عالم التقنین و تشریع است. اگر عالم التکوین شد، عالم التکوین شد، یا در ماست یا بیرون از ماست. اونی که در ماست کل قضای المنطقیت ارمشد که و قضایای مربوط به حوزه علم النفس، علم النفس این روانشناسی، اینا از این باب خواهد شد. نفس الامر اینها کجاست؟ عالم تکوین. بیرون یا درون؟ درون. دقت میکنید مشکلی دیگه ما نداریم، چه اشکالی اینجا وارد نمیشه. نفس الامر فعلا مقام ثبوت رو داریم بحث کنیم دیگه، اون مقام اثبات که حالا از کجاها به اینا پی ببریم اون بحث آخریست. فعلا حقیقت الادراک، حقیقت العلم، اون نفس الامر رو باید پیدا کنیم که بحث مطابقت و عدم مطابقت روشن بشه. خب بله دیگه، من محبتی دارم در درون من است که این محبت و آیش در من هست. البته متعلق میخواد، این محبت مضاف الیه میخواد، ولی این که لی محبتون یا لکل، مثلا بگی اینجوری بگیم، ما قضیه کلی هم میتونیم بسازیم، کل انسانن زو محبتن او له محبتون به شیء ما، حالا او شیء ما چه باشه، الا مثلا فرض کنیم محبت دارد به ربش، محبت دارد به ولدش، محبت دارد به مالش، به خودش، مهم نیست، مهم این است که این محبت دارد صادقه، به خودش محبت، امر درونی. پس قضایای مربوط به روانشناسی، علم النفس، و قضایای منطقی، نفس الامرشان عالم تکوینه و در انسان. اما میریم اونجایی که نفس الامر و ثبوت در تکوین هست، خارج از انسان. خب حالا دوباره میگیم خارج از انسان که شد، دو قسم است. یا عالم تکوینی است که عالم طبیعه هست، یا ماورای طبیعت، یا عالم طبیعه هست یا ماورای طبیعت. نفس الامر همه گزاره ها و احکام طبیعت شناسی به شاخه های مختلفی که داره، هرچی هست، که مربوط به طبیعت شناسیه، مثلا جغرافیاست، همیشه خدمتون که فیزیک، شیمی هست، هیئت هست، زیست شناسیه، اینایی که حالا فیزیولوژی، هرچی که مربوط به عالم در واقع طبیعت میشه، حیوان شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و غیر ذالک، اینا نفسالش میشه عالم طبیعت دیگه. یعنی ثبوت اینها، نفس الامر اینها تکوین است، خارج از ماست و اون عالم طبیعت. اگر گفتیم مثلا هر میشود خدمتون که آهنی، هر جسمی که آهن هست وقتی که حرارت پیدا میکند این منبسط میشه، حجمش مثلا افزوده میشه، انبساط پیدا میکنه، این نفسالش عالم خارجه، لذا صدق و کذبش هم اونجاست. اگه کسی بخواد بفهمد صادق است یا نه، باید برد به تجربه دست بزنن دیگه. راه اثباتش این میشه، اون میشه راه اثبات، راه کشف این معنا، و راه ثبوتش اینه که این در عالم طبیعته. درسته. حالا طبعا برای اینکه از کجا بفهمیم که این که داریم میگیم در عالم طبیعت واقعیت داره، یعنی خود تجربه کنیم. لذا تمام قضایای طبیعیه در مقام اثبات هم که میخوایم پی ببریم به نفس الامرشون که عالم طبیعته، راه تجربه است، راه دیگه ندارن. البته چرا راه نقل هم هست، راه نقل وحیانی، فعلا ما داریم این راه های متعارف را میگیم که بین بشر هست. حالا بعد از اینکه وحی ثابت بشه، کس کشف و شهود داشته باشد، اونا راه های غیر متعارفه، نه راه متعارفش این. پس اینا مال طبیعیات، کل قضایای طبیعی از این باب نفس الامرش کجاست، عالم عین است، اونم عالم طبیعت. میریم سراغ عالم ماورای طبیعت. عالم ماورای طبیعت علمیشه خدمتون، معمولا الهیات که درباره خداوند و درباره صفات خداوند بحث و گفتگو میشود، این میشود چه؟ این میشود عالم در واقع ماورای طبیعت. آیا اینا نفس الامر دارد؟ بله. ثبوت دارد؟ بله. کجاست؟ عالم العین است، تکوین. درون ماست یا بیرون؟ بیرون. طبیعت از یا ماورای طبیعت؟ ماورای طبیعت. ببینید، پس مباحث الهیات که کلام به عبارتی، مباحث کلامی که مثلا فرض کنید که وجود خدا، علم خدا، توحید، یگانگی خدا، هر چه راجع به خدای متعال میشه، صفات و صفات الهی، درسته؟ علمشد که حتی خود وحی، مثلا وحی، بله، مصداق نبی و اینها اون وقت تو عالم طبیعت باید دنبالش بگردیم، اما خود مقوله نبوت، اون نبوت غیر شخص نبیه، النبوه، الوحی، الرساله، اینا دیگه امور طبیعی که نیست، اینا هم امور مقوله های ماورای طبیعیه. پس الهیات بالمعنی الاخص، الهیات بالمعنی الاخص عرض میکنم، یعنی همون بحثایی که ما میگیم بحثای اعتقادی، بحثای کلامی، معاد مثلا، بحثای مربوط به معاد، عالم برزخ، قبر و برزخ و نکیر و منکر و غیره، هر چه از این مقوله ما داریم، قضایا، اینا نفس الامرشون ثبوت تکوینی است، عالم تکوینه، اونم خارج از طبیعت، یعنی مقوله های ماورای طبیعی مجدد. بله؟ چرا؟ نه دیگه به اون عالم طبیعت نمیگیم، عالم طبیعت یعنی همین عالمی که حرکت دارد، کون و فساد دارد، خشک میشه، تر میشه. نه بابا، عالم طبیعت بهش نمیگن دیگه. درست است که ما معاد جسمانی معتقدیم، اون نمیگن عالم طبیعت. عالم طبیعی یعنی همین عالمی که حالا ما داریم تو زندگی میکنیم، اینا میگن طبیعت. اون دیگه عالم آخرته، عالم دنیا نیست. الان دنیا هست و طبیعت، اون آخرته. حالا چه مقدار جسم هست، چه احکامی داره نداره، بالاخره عالم آخرت، به اون دیگه طبیعت نمیگن. لذا اونجا دیگه طبیعت شناسی معنی نداره. بله، من عرض میکنم به هم میریزه، نهایت این است که حالا جسم و ماده هم هست، عیب نداره، باشه، ولی احکام دیگه اینا نیست. بله، خواب بره، خسته بشه، نمیدونم قضای حاجت داشته باشه، دلش درد بگیره، روان پزشک بخواد، نمیدونم چشم پزشک، این چیزا دیگه نیست که، همه به هم میخواد. اینا علل معدش، اگر راست بگم معداتش در این نشأه هست، اونی که رخ میدهد خارج از طبیعت میشه، غیر از طبیعت هم. مگر اینکه اگر راست بگم، مثلا کسی که ارتباط با ارواح داره، حالا یا در یقظه یا در منام، این خارج از ورای این چارچوب عالم طبیعت داره انجام میشه، روحش وصل شده، مثلا اون آدمی که معداتشه. ببینید مثل خود علم، حالا این سوال که میفرمایید، این سوال ها معمولا بحث ایجاد میکنه. اینکه مثلا مادیگرا هم گفتن علم یه پدیده مادیه، ادراک و علم. میگفتیم چرا؟ میگفتن برای خاطر اینکه وقتی که ما میخوایم ادراک بکنیم، همین فیزیولوژی بدن ما فعال میشه، تغییرات بسیار اساسی درش انجام میشه، دستگاه عصبهای ادراکی ما، خون ما چنین میشه، قندمان چنین میشه. لذا کلا مقوله ادراک یه مقوله مادی. پاسخش این است که بابا جان اینا علل اعدادیه ادراکه، مقدمات برای تحقق ادراک، خود ادراک مادی نیست، ولو یه علل مادیه داره، علل عادیه و طبیعیه داره. چرا داره؟ حالا دوباره سوال میشه، خب چرا اینا را داره؟ چون نفس تجرد تامه نداره، چون ذاتن مجرد از فعلا به ماده نیاز داره، این اسباب مادی هم نیاز داره، ولی خود اون علم که واقع میشه امر مجرد. احضار روح اینجوره، اگر کسی راست بگه که روح را احضار کرده باشه، اون علل طبیعیش، دستگاه هایی که وصل میکنه و چه، اینا همه علل اعدادیه است. اگر راست بگه بعدا دیگه روح این با روح او رابطه برقرار کرده، لذا بقیه نمیبینن. بله خب، حالا دیگه یه خوردی باید کمتر سوال کنیم تا از این عبور کنیم. به هر حال من دارم سعی میکنم یک دستبندی جدیدی از این بحث نفس الان با توجه به این مطالبی که چند جلسه معطل شدیم و فرمودند و اینا، لااقل یه شسته رفته دستمون بیفته. اینم شد الهیات. یادتون باشه علم کلام، اصطلاحا گفتیم الهیات بالمعنی الاخص، که یعنی مباحث کلامی اعتقادی. خب حالا میماند قضایا و احکام فلسفی، که اینا قاطی نکنیم، به دلیل همین گفتم الهیات بالمعنی الاخص تا از امور عامه جدا بشه. دقت میکنید؟ پس مسائل و احکام طبیعی، طبیعت شناسی، نفس الامرش عالم تکوین است، طبیعت. احکام و مسائل کلامی، اعتقادی، الهیات بالمعنی الاخص، تکوین است، ماوراء طبیعت. توجه فرمودید؟ اما فلسفه چطور؟ که حالا اصطلاحا میگن الهیات بالمعنی الاعم، خود فلسفه. خب فلسفه موضوعش چیه؟ الموجود و بما هو موجود، درسته؟ مطلق الوجود دیگه، این بحثش اینه، موضوع فلسفه. بله، در فلسفه اگر گفتید، حالا دیگه من احاله میدم به شما، من طبیعت شناسیش رو گفتم، وعاش تکوین است از طبیعت، همین شاخه های علوم طبیعی رو میگیره، و کلام رو هم عرض کردیم میشه ماوراء طبیعت. حالا فلسفه چه میشه؟ امور عامه. خب تکوین میشه، بله، تا تکوین که آمدیم دیگه بر نگردیم. تکوینش طبیعت است یا ماورای طبیعت؟ نه آه. خب بله، همین میخواستم بگم. وعا و نفس الامرش هل هو عالم الطبیعه او ماورا الطبیعه، درستش این است که اعم است. این ظرائف هست که باید کشید بیرون در آورد دیگه. دقت میکنه این فرق میکنه با کلام، با اعتقادیات. اون ماورای طبیعت و این هم، چون وقتی شما میگوید علیت، معلولیت، علت و معلول، هر میشه خدمتون که واجب و ممکن است، البته نه اون بذاتش، بله اگر واجب بذات بگید دیگه میشه ماورای طبیعت، اما اگر واجب مطلق الوجوب بگید، دقت میکنید، این هم میشه. یا مثلا ممکن، خب ممکن از پدیده های طبیعی باشه، مثل کوه باشه، سنگ باشه، ممکن مثلا جبرئیل باشه، عقول باشن، بازم برای نگاه کنید. پس مفاهیم و احکام فلسفی، فلسفه، هستی شناسی، هستی شناسی، الموجود و بما هو موجود، چون وقتی میگیم الموجود و بما هو موجود، لا یختص بالموجود المجرد اول مادی، لذا بعد تقسیمش میکنن، میگن همین موجود اما مجرد اما مادی، احکام کلیه را میگن دیگه. پس اینم معلوم شد که اعم از این که وعاش عالم به سلام متافیزیک باشه، ماورای طبیعت باشه، اما تکوین خارج از ماست. اینا فهمیدید؟ تا اینجا درست شد دیگه اینا. یعنی ما الان کوشش دادیم به گزاره‌ها و قضایای چه، به گزاره‌ها و قضایای خیلی از علوم، درسته؟ علومی که تو عقل نظری انا، همه اون علومی که تو در حوزه عقل نظری قرار میگیرن. منطق رو گفتیم، ریاضیات رو گفتیم، روانشناسی رو گفتیم، طبیعت شناسی به همه شاخه‌هاش رو الان گفتیم، پوشش داد دیگه، کلام رو گفتیم، علم کلام رو، علم فلسفه رو هم گفتیم. خارج از انسان، بله، عرض کردم اعم از از متافیزیک، ماورای طبیعت و طبیعت. چی؟ حالا از این زاویه دیگه رهنا، بله، البته اگر علیت و اینا رو، این نکته ایست، حالا حاشیه میخوره دیگه، بعضی جا این بحثای آدم اینجوریست دیگه، هر چی فکر میکنه که شسته رفته کنه یه جا بالاخره یه پیچی فیل به وجود میاد. خب درست میفرمان، یعنی بحث علیت و معلولیت فلسفه باید بگیم حتی اعم است، یعنی باید این فلسفه رو باید پدر همه علومه دیگه، میگن رأس همه علومه، میبینی رأس در رأس هم هست واقعا. الان چاره ای نداریم بگیم حتی علم منطق، نگاه کنید، چون که بالاخره مباحث منطق هم خودش یک بخشی از عالم تکوینه، خب درون ماست باشه، روانشناسی درون ماست باشه، علیت معلولیت صادقه دیگه. حالا شما قیاس که درست میکنید، مقدمت این قیاس، صغرا کبرا، میگید علت هست، نتیجه میگید معلوله، درسته؟ حالا چه علل تولیدیه باشه چه اعدادیه، هرچی میخواد باشه، بالاخره علیت و معلولیت دیگه. وجوب و امکان چطور؟ بله، میگی به ضروره اگر مقدمات استدلال تام باشه، به ضروره نتیجه درسته، به ضروره. نگاه کنید بحث ضرورت و امکان و اینا هم میاد، لذا این بحث فلسفه انصافا بایستی اینا بگیم اصلا اعم از درون و بیرون و طبیعت و ماورای طبیعت، این دایرهش خیلی وسیع میشه. این نفس الامر فلسفه و احکام فلسفی چه شد؟ اعم از، نمیشه اینا در طول و قرار داد درون را خارج بکنیم. فلسفه را باید اینجوری بگیم، بگیم احکام فلسفی، قضایای فلسفی، نفس الامرشان عالم و تکوین است، اما از درون انسان، بیرون انسان، طبیعت، ماورای طبیعت. بله این درسته. کجا؟ اعتباریات خود مفاهیم فلسفه اعتبارات فلسفیه دیگه، غیر از این نداره. انا به این میرسیم حالا، نه حالا صبر کنید، حالا اینا الان عرض میکنم، تا اینجا حالا اجازه بدید به هم نریزید، این نقشه ما رو به همش نریزید، صبر کنید تا این را تا آخر بریم دیگه. این بله، پس الهانا گفتیم که نفس الامر یعنی اون محکی و متعلق الحکم یک ثبوتی دارد. کجا ثبوت دارد؟ یا عالم الاعتبار است، تقنین است، یا تکوین. حالا تکوین رو با این تقسیم بندی هایی که کردیم، این شاخ و برگ هایی که دادیم، تا اینجا آمدیم دیگه. اما عالم اعتبار هم که عالم تقنین تشریع هم که همون بود که مرحوم علامه نقل کردیم، و اعتباریات دیگه، اعتباریات اجتماعی و اخلاقی و اینا، اون نفس الامر داره. بله عالم الاعتباره، البته عالم الاعتباری است که متکی به عالم العین، عالم الخارجه، اینجوره دیگه. بله اعتباریاتی است که همون دیگه بحث شد دیگه، اونرا انشاءالله در ذهن شریفتون هست که بالاخره انسان واقعیت داره، نیازهای انسان واقعیت داره، اینا بزرگان تکوینه. بله این که انسان استعداد یک کمال را داره و گرایش به اون کمال داره، اینا همش تکوینیاته، یعنی میل به کمال، استعداد کمال، گرایش به کمال، اینا همه تکوینیاته. اون وقت نوبت میرسه به تقنین که حالا من چیکار باید بکنم، باید یه کارهایی انجام بدم تا بتونم این نیازها رو برطرف، نقص هام را جبران، استعدادم را شکوفا کنم، به کمال که برا من مطلوب است در تکوین برسم، درسته؟ اینجا بحث از باید و نباید میاد دیگه، کدوم کار رو انجام بدم، کدوم انجام ندم، کدوم مصلحته، کدوم مفسده است. این باید این کار رو بکنم یا نباید این کار رو بکنم، شرب الخمره مثلا حرام و نباید، این اعتبار، این اعتبار اگر برداریم دیگه چیزی ما نیست، فقط یک چیز داریم، خمر داریم و اسکار خمر داریم دیگه. دیگه نباید کجاست؟ ما بگردیم تو عالم تکوین، اعتبار رو برداریم، ما بگردیم یک زنبیلی دست بگیریم بریم بگردیم ببینیم یه جایی میتونیم یه نبایدی پیدا کنیم درباره خمر، یا درباره مثلا فرض بفرمایید که عدالت یک بایدی پیدا کنیم. نه دیگه، این باید و نباید جنبه تقنینی و اعتباری داره. کی اعتبار میکنه؟ حالا دیگه هر کس اعتبار میکنه. ما که الهی هستیم میگیم سرچشمه اعتبارها و بایدها به دست کسیه؟ ای گفتید به دست کسیه که سررشته همه ی هست ها دست اوست. خیلی حرف حسابی شسته رفته جهان شمول، یعنی از این بهتر حرف نمیشه زد انصافا. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. دیگه هم یک کلمه، هم یه آیه قرآن، همه چی توش هست. ترجمه فرمایید ان علینا للهدى به دلیل چی؟ ان لنا للآخرة والأولى. چون همه سرش بنا شد که این اعتباریات پشتوانه داشته باشه، ولی اگر اعتباریات مثل اسکناسی که پشتوانه ارزش نداره که بی ارزشه، درسته؟ چون این اعتبارها، تقنینها، تشریعها باید متکی به عین باشه، به تکوین باشه، خود سررشته تکوین دست کیه؟ دست هر کس که هست، سررشته تشریع هم دست او باشه. چون غیر از این اگر باشه، از کجا معلومه که این تشریعش مطابق تکوین هست که ما را به کمال برسونه؟ که معلوم که نیست که. این متزلزله، لرزان حداقل داره. این نگاه کنید اینا چقدر محکمه، یعنی قرآن کریم ببینید چقدر محکم است. در یک جمله کوتاه، ان علینا للهدى و ان لنا للآخرته والأولى. علی الله قصد السبیل و منها جائر. علی الله قصد السبیل، نگاه کنید چقدر زیبا قرآن میگه. میگه سبیل دو تاست، یکیش سبیل القصد است، یکیش جائره. قصدش هم میخواد برو سراغ خدا، هیچ کاری پیدا نمیشه. علی الله قصد السبیل، یعنی اون سبیل القصد، سبیل درست، راه درست دست خداست. بله اگه میخواد دنبال کج و منوج بگردی و دنبال غیر خدا هم میشه پیدا کنی. و منها جائران، یک بعضی از سبیل ها چیه؟ کجه، معوجه، به مقصد نمیرسه، راه نیست اصلا، بیراه هست، منتها اسمش راه. اینه که اینا دقیقه دیگه. خب پس اعتباریات، تشریعیات متکی به تکوینه، هم خواستگاه تکوین داره، هم آثار تکوینیه داره. البته اگر یادتون باشه بشه. بله نگاه کنید اینها رو یه بحث حقیر دارم دیگه، حالا ببخشید دیگه، چون اونجوری که بنده تحلیل کردم، خدا یا ما را ببخشید، خود نفسی نباشه برخه در کار دیگه، چاره نیست، باید گفت. بله ملا صدرا گاهی میگه که این هر یک نمیدونم هیچ کس سالا نگفته، خود ستایی نمیکنه. خب برخه یه مطلبی رو خدا بهش داده، از ما هم که نیست که، ما چیکاره، هیچ کاره. حالا خدا بالاخره به ما کیفش کشیده، به ما چیزی بده. کیفش یعنی کیف حکیمانه اجا چی شما بده. خب ما اونجا عرض کردیم که ملاک و معیار حسن و قبح چیست تو بحث کتاب القواعد الکلامیه. توجه کردیم؟ اگه این کتاب القواعد الکلامیه رو علامه طباطبایی نوشته بود، جایزه بین المللی میگرفت، جایزه نوبل میگرفت. حالا ربانی گلپایگانی نوشته، ولی خب مهمه، چون میگه ملاک چیست. خود علامه میگوید مصالح و مفاسد. خود همین علامه طباطبایی با اون عظمت مثل بقیه فلاسفه. خب شهید مطهری اینا نقد میکنن، میفهمن این به درد فقط مصالح و مفاسد جمعیه میخوره. فردیه رو چه میکنید؟ مصالح و مفاسد نوعی اجتماعی پوشش نمیدهد مصالح و مفاسد فردیه رو. بالاخره انسان تو حیات فردیش هم مصلحت مفسده داره که. ایشون میگه فطرت به جای مصالح و مفاسدی که علامه مطرح کرده است به عنوان ملاک و حسن و قبح و مبنای ارزش‌ها، ایشون میگه فطرت. فطرت هم پوشش میدهد مصالح و مفاسد فردیه را، هم جمعیه را، چون فطرت دیگه، فطرت الله التي من است. بنده عرض کردم که این درسته در حوزه اخلاق و قوانین اجتماعی درسته، اما اگر بخواد جوری باشه که افعال الهی را هم شامل بشه، که فعل الله را هم شامل بشه، اینقدر نمیده.
اونجا چی باید بگیم که همه چیز رو فرا بگیره؟ الکمال و نقص الوجودی. دیگه شما از این بهتر چیزی به ذهنتون نمیتونه برسه، نیست اصلا. کمال و نقص وجودی، دقت کردی؟ کمال و نقص وجودی، فطرت توشه، مصلحت و مفسده هم توشه. یعنی بله دیگه، چون نقص هر چی مفسده است برمیگرده به اون نقص ها، و هر چی کمال چیز است مصلحت میشه کمال ها. اون وقت هم حیات فردی رو جواب میده، هم جمعی رو، هم انسان رو، هم ملک رو، هم خدا رو، همه جا این صدق میکنه دیگه. نه، شاخص و منشأ و ملاک مصلحت ها چی چیه؟ کماله. کمال دیگه به ما هو مطلوبه، یعنی مطلوبیت الکمال به ذاته، مطلوبیت المصلحه به خاطر اینکه ما رو به کمال وجودی میرسانه یا ناشی از کمال وجودیه. ترجمه کردی؟ کمال دیگه خودش مطلوب به ذاته، لعجلهیه. خب این حل میکنه دیگه مطلب رو. هناکه بله بله، همه این بایدها اگر ریشه یابی کنیم، لذا فرمود ان علینا للهدا، چون کمال مطلق حق تعالی است. هر چی هست هست از جانب حق تعالی است دیگه، واجب الوجود به ذاته، مگه اینطور نیست؟ مبدا المبادی، خب مولا الموالی هم هست. اینن سوری حضرت یوسف، حالا حضرتش من گفتم دیگه، سوری یوسف در قرآن حضرت نداره. در سوری یوسف چه میفرماید؟ چه میفرماید؟ همون حرف دقیقی که خوارج نفهمیدن ازش تو استفاده کردن، مثل خوارج زمان ما به بدتر از اونا. ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، آیه به نظرم 40 سوره یوسف باشه، آیه شریفه. ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه، که اون خوارج هم میگفتن بله، لا حکم الا لله، یا علی اشرکت بالله، لا حکم الا لله، بدفهمی اوناست. لا معقب لحکمه. اینا رو البته همه رو من از علامه یاد گرفتم، از المیزان. اینایی که دارم میگم انصافا همه از المیزان هم، یا المیزان رو یادتون داره. لا معقب لحکمه، حکم خدا پیگرد نداره، چون مولایی نیست که بخواد پیگرد بزنه دیگه، بگه آقا اینا ببرید پیگرد بزنید ببینیم چه جوریه. مولا الموالیه، هم به لحاظ علم و حکمت و همه کمالات. لذا لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل. چرا؟ چون کمال به ذات، هر چی کمال هست اونجاست دیگه. مگه میشه بعد چیزی باشه که خلاف کمال باشه که ما بخوایم سوال بکنیم؟ سوال چی میخوام بکنیم؟ به قول خدا رحمت کنه علامه را، علامه طباطبایی، نه فرمایش ایشون اسا، میفهمه از سوال یا از علت فاعلیه یا از غایی. ذیل همین آیه ها، ذیل همین آیه لا یسأل، میگه سوال یا از علت فاعلیه یا از غایی. خدای متعال هم علت العلل است در فاعلی هم در غایی. چی میخوام از خدا سوال بکنیم درباره خدا؟ جای سوال نداره اصلا. خب چه گفتیم؟ پس تا اینجا معلوم شد که این قضا دقت فرمودی هنا که عقل نظریان لنفس قوتان، مرحوم حاجی، لنفس قوتان، عقل نظری و عملیان. بالاخره حالا دیگه عقل نظری داریم، عقل نه نه نه، این ورا العالمین، ورا العالمین ای ذهن و العین عالم الاعتبار، این خودش عالم اعتباره، که مثلا اون در ذهن که نیست، الانسان و نوعان تو ذهن، اصلا به خارج کاری نداره دیگه. ذهن حکم میکند، ظرف حکم است، نه اینکه این قانون در ذهن ذخیره در ذهن بشه، نه، این خودش عالم اعتباره، یک اعتبار معتبر. خب حالا این فشو تا اینجا عالمه است. و اون از وقتی گفتین به منطقی برمیگرده، اگر مثلای خارجی هم داره، حالا دو روی ریاضیات من چون خیلی رشته هم نیست، واقعش نمیتونم یک نظر قطعی بدهم. بعضی از مفاهیم ریاضی را میدونم که اینا وجود خارجی ندارن، مثل نقطه، نقطه‌ای که در ریاضیات تعریف میشود که هیچ تقسیم پذیر نیست، ما در خارج نداریم. شما برد پرتون مخواد پیدا کردید دیگه، ریزترین مداد رو هر چی میشه تیزش کنید، آهسته هم بذارید روی تابلو، روی مثلا کاغذ، یک بالاخره یه اثری میمونه دیگه، اون تقسیم داره دیگه، هر چی باشه تقسیم داره. بعضی چیزا نداریم، هم گفتم خط و حجم و این چی، خط و که میگن خط یعنی امتداد، همین شرکه یک بعدی، خب کوه امتداد یک بوده، شما هر چی بخوای ترسیم کنی این خودش یه حجمی داره دیگه. اینا نماده، میگن اینا نماد اون مفهوم ریاضی است که ریاضیدان در ذهنش چه میکنه؟ تعریف میکنه. خودش نیست، اصلا نداره خودش در خارج. حالا من اینا رو میدونم نیست، آیا همه احکام ریاضی اینطوره؟ واقعش نمیتونم نظر بدم، تخصص بنده نیست، بلد نیستم. اگر همه اش از این باب باشه میشه مثل قضایای منطقی، دقت کنید. اگر نه، احیانا ما احکام ریاضی داشته باشیم که ناظر به عالم خارج هم باشه، خب میشه آدم عالم خارج دیگه، چیز خارج بیرون از اینا نمیشه دیگه. من تا منتون نمیدونم قطعا نمیتونم نظر بدم. فعل جمله بعضیش اینجور. حالا دقت کنید دوستان، تا تمام کنیم بلکه این بحث را. من خیال میکردم امروز وقت اضافه میاریم، ولی کن شاید کم میاریم بازم. طب این بحث هاست. مرحوم شهید مطهری خدا رحمت کند، ایشان یک قضیه ای به میدان آورده که حالا با هیچی که از اینایی که ما گفتیم جور در نمیاد. اینا ببینیم این چطوریه. ایشان آمدن یک دسته از قضایا را مطرح کردن به نام قضایای تعریفات، تعریف، اونایی که از جنس تعریفه. تعریف کارش تعریفه، تعریف سب کنید، حالا تعریف. یک اصطلاحی داریم، یک قانونی که در فلسفه منطق میگن التعریفو بوله، حالا هر کس بولهشو گفت امتیاز داره، التعریفو بوله به چی چی وله چی چی محمدم زلتن التعریفو آفری حضرت های تعریفو جایزه های تعریفو باید بریم دیگه. التعریفو بالماهیه و للماهیه، دقت میکنید؟ این یک قاعده است، یک قاعده فلسفیه. تعریف به چی چیه؟ معرف خلاصه چی چیه؟ از جنس ماهیت. معرف چی چیه؟ اونم ماهیت. حالا من یه چیزی بگم اینجا دیگه، این استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی در همون جلسه ای که گفتم، اولین جلسه ای که با آقای دکتر سروشون جلسه بود و اینا، چون بالاخره انسان های منصف این طور هم، این اصلا انسان حوزه پرورش یافته هاش باید علالقاعده همجورا باشن، یعنی نقطه مثبت در هر کس هست، میگه آقای مثبت داره دیگه، مثبتش این میگه. ایشان به آقای سروش فرمود همون جلسه، فرمود میخواست ایشون نصیحت میکرد و میخواست کاری کنه که ایشون بالاخره بیاد تو همین مسیر قرار بگیره و اینا، که موفق نشدم. فرمود که بله، من اون وقت که شما در تلویزیون، اون وقت آقای سروش در تلویزیون یک مناظره ای بود با این توده‌ای ها، کمونیستا، که از جمله از آیت الله مصباح هم به نظرم بود، آقای سروش بود، چند نفری بودن دیگه، حالا منم یادم هست اصلا مناظره شون اون وقت ما تو تلویزیون می‌دیدیم. اون وقت سال چند بود دقیقا یادم نیست، اوایل انقلاب. و استاد به آقای سروش فرمودن من چقدر خوشم آمد اون وقت که شما در تلویزیون در پاسخ این ماتریالیست ها ماده گراها که گفتن که هستی یعنی ماده، اینا نظرشون اینا دیگه، میگن وجود مساویه با چی چیه؟ با ماده. وجود یعنی ماده، اصلا وجود یعنی ماده، اصلا وجود با تعریف کن یعنی ماده. بسلام، چقدر خوشم آمد که شما به اونا گفتید که تعریف به ماهیت و برا ماهیته. اینا اینجا چون نمره داد به آقای سروش، گفت شما در رد حرف اینا که گفتن که وجود یعنی ماده، گفت بابا این خلاف قوانین منطقه. از تعریف و بالماهیه و للماهیه، تعریف اینجوریه دیگه. حالا من یک چیزی هم گفتم، میخوام بگم اینطور است دیگه، ما آدم هایی هستیم که نقطه مثبت هر کس هر جا گفت میگه آ مثبته، منفیش هم میگیم منفیه دیگه. خب حالا دقت کنید، شاید مطهر میفهم ما یک قضایایی داریم که نمیتونید بگید نفس الامرش ذهن است، نمیتونید بگید نفس الامرش عین است. مثلا وقتی میگیم الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطق، الجسم و جوهر و ذو ابعاد، تعریفات حالا برای هر ماهیتی بالاخره تعریفی هست، تعریف حالا ما اینه که راست و روانه میدیم. خب این کجاست؟ دقت کنید، آیا ناظر به ال انسان فی ذهن است؟ مثل ال انسان نوعون، ببین شما مقایسه کنید،
الانسان نوعون، بله این نوعیت مال انسان فی ذهنه، درست؟ اما الانسان حیوان ناطق، این مربوط به انسان فی ذهن است؟ نه. خب حالا یه وقت میگیم الانسان ضاحکون، الانسان حیوان ناطقون. انسان ضاحک است، مربوط به خارجه در عالم تکوین. اما الانسان حیوان ناطق ناظر به انسان در عالم تکوین است. ما چجوره؟ هم باید بگیم آره هم باید بگیم نه. اگر بگید که بله این اختصاص دارد به اون انسانی که در خارج است، اون وقت شامل اون انسانی که در ذهن است نمیشه. اگر بگید اختصاص دارد به اون انسانی که فی ذهن است، شامل انسانی که در خارج نمیشه. بعد چی باید بگیم؟ ایشان میفرماید در تعریفات، هر قضیه‌ای که از جنس تعریفه که بالماهیه و للماهیه است، نفس الامر اینا اعم از ذهن و عینه، خود همون وعاء الماهیته. در واقع باید اینجوری بگیم، چون وعاء خود ماهیت به ماهیه ماهیت فرق نمی کنه. که مثلا از من سوال کنن، از شما سوال کنن، و آه شما انسانی را که در ذهن تصویر کرده ای برای من تعریف کن، بگم حیوان ناطق. میگه آه انسانی که در خارج تو مدرسه تو خانه نشسته اینا برای من تعریف کن، بازم میگه انسان حیوان ناطقه. دقت میکنی؟ چون ماهیت هم وجود خارجی پیدا میکنه هم وجود ذهنی پیدا میکنه. بنابراین در قضایایی که از جنس تعریفات هست، اینم شد یک چیزی ایشون اضافه کردن، هر کجا قضایا احکام از جنس تعریفاته که پای ماهیت، یعنی معرف و معرف هر دو ماهیت چیستیه، چیستی نه هستی، دقت میکنید؟ اینجا صدقش به چیه؟ به همون وعای خود ماهیت. حالا تحققا ثبوت عینیش یا ثبوت خارجیش یا در ذهن است، یعنی مثل انسانی که در ذهن تصویر میکنیم، یا در خارج. باید بگیم عام، خلاصه نفس الامر این خود وعاء الماهیت است، اگه بتونیم این اصطلاح رو به کار ببریم. ماهیت خود تقرر و عالم ماهیته، حالا یا واقعیت خارجی پیدا میکنه یا ذهنی، فرقی نمیکنه. اینم یک قسم از قضایا. خب اینم حکمش روشن شد. یک قضایایی هم خوندیم اگه یادتون باشه، اینا فقط یادآوری میکنم، مثل اجتماع النقیضین ممتنعون، شریک الباری ممتنعون، یا عدم العله علت لعدم المعلول. اینا رو چی بگیم؟ اینا رو قبلا بحثش کردیم اگه یادتون باشه. اینا رو چی باید بگیم آقا؟ آفرین ها آیش واقعا درست گفتن. بله اینها ولو موضوعهاش وجود خارجی نداره، در حقیقت از اصلا وجود ذهنی هم نداره، به معنای اون مصداقش ها، اینا مصداقش نه در ذهن است، اجتماع نقیزه این اصلا مصداق نداره، به حمل شایعه ها. شما برای اجتماع نقیزن به حمل شایع مصداق نمیتونی پیدا بکنی، نه در عالم ذهن نه در عالم عین، ولی ناظر به عالم عینه. وقتی میگیم اجتماع نقیزن ممتنع است، این در عالم خارج امتناع داره. وقتی میگیم عدم علت علت است برای عدم معلول، چی داریم میگیم در واقع؟ در واقع ما در عالم خارج علت داریم و معلول داریم، یعنی وجود المعلول تابع وجود علته، درسته؟ وجود علت سبب است برای وجود معلول. حالا اینا میخوام وارونه بگیم، به جای اینکه بگیم وجود العله علتان لوجود المعلول، میریم سراغ اون عدمش، میگیم در عالم خارج اگر علت نباشد، در عالم خارج ها، در عالم تکوین اگر علت نباشد معلول هم نیست. توجه فرمودید؟ پس این گونه قضایا هم ناظر به عالم تکوینه، حالا تکوینی که میگیم نوعا خارج از ذهن مراده. بنابراین ما چیزی باقی اصلا نمیمانه. شما بتونید یک حکم آقایان چه گفته بودن، اشکال چه بود؟ بر این ضابطه مطابقت با نفس الامر اشکال کرده بودن که آه خیلی از قضایا را نمیگیره، اونم چه میگیم؟ نه واقعا نفس الامر معنیش روشن شد. اینی که فلاسفه ما گفتن نفس الامر، البته با همه این چند جلسه معطل شدیم، ولی بالاخره ارزش داشت که این بحث را ما شسته رفته کنیم، ابعادش اینا را در پیدا کنیم. انشاءالله شما هم تقریر میکنید مینویسید. حالا حقیرم که اینا را سعی میکنم در فرصتهایی که به دستم میفته بازنویسی کنم، و من البته قبل پیش نویسی میکنم، من معمولا عادت کردم دیگه منبرم که من به رفقا گفتم من اصلا منبرم که میخوام یه جایی برم بعد حتما منبرم اول بینه حتما نه اینکه حالا بدون اون نتونم ها، ولی اگر بخوام ایدئال باشه و خوب از کار در بیاد بنویسم. عادت کردم حالا من مثلا شاید 20 سال قبل از این بیشتر سال 60 بوده به نظرم 30 ساله شمار میرفتم وقت مبشر منبر میرفتیم ماه رمضان من اینا رو نوشتم دفترش هنوز دارم که مثلا این شب 21 نمیدونم شب 19 موضوع بحثی چیه آیهش فلان حدیثش فلان تاریخش فلان اینا نوشته دارم. وقتی که می نویسم سعیم میکنم بنویسم الان میگم که اینا که دستم بنویسم اصلا نگاه نکردم دیگه اینا یک نگاه نکردم ولی انگار یه تقویت قلبی سعی من داشته باشم. خب تا اینکه این بحث تمام بشه گفتم دو بزرگوار حضرت شهید آیت الله مطهری و حضرت آیت الله مصباح اینا مطالب خوبی دارن، آدرس ها رو بدم خدمتون که مطالب این بزرگوارانم ببینید دقیقه. کتاب من میشود خدمتون که شهید مطهری شرح مختصر منظومه، ایشون دو تا شرح منظومه داره، یه شرح مختصر داره برای دانشجوها تدریس کرده، میدونید اینا رو یا نمیدونید؟ دو جلده اینو در دانشگاه. حالا شما ببینید نگید من دارم سنگین بحث میکنم، شهید مطهری اینا رو تو دانشگاه در دانشجوها تدریس کرده. حالا اون وقت ببینید استادهای دانشگاه چجوری بودن، حوزه چجوری بوده. حالا هی خلاصه کنید، هی نم چه کنید، فلان کنید، آقا یه تحقیق بدید، نمیدونم دو نمرش کمه، نم فلان، همه اش سنبل کردن است و ماسمالی کردن. اینا شما نگاه کنید، دو جلد شرح منظومه، قشنگ متن منظومه را خونده، متن منظومه را اون شعرها را خونده، ترجمه کرده، بچه‌ها رو توضیح دادن. این بحث هایشون اونجا مطرح فرموده. جلد اول صفحه 190 تا 196 ایشون اونجا این مطلب را داره. من دیگه ماحصلش را خدمتتون چون عرض کردم خودتون رجوع بفرمایید. حضرت آیت الله مصباح هم در کتاب آموزش فلسفه جلد اول صفحه 253 و 254 این هم به نظرم خیلی زیبا این بحث نفس الامر را فرمودن. حالا یه عبارتش میخوانم، فرمودن منظوره از واقعی چه قضایا باید مطابق با آن باشند مطلق محکیات قضایا، مطلق محکیات قضایا و منظور از خارج ماورای مفاهیم آنهاست. تعابیر دقیقی به کار بردن. این البته تو کلام مرحوم لاهیجی و علامه هلی دیدید که اینا بود، ولی خب برای تو این چارچوبشون آوردن قشنگه. هر چند آن واقعیات و محیات در ذهن تقرر یافته باشند یا امور روانی باشند، همون بحثای روانشناسی و امثال اینا. پس بحث ایشون هم دیگه ملاحظه میفرمایید. بله دیگه من این بحث تمام کردم، این بحث مربوط به نفس الامر و اینها را. البته اشکالاتی بعضی وارد کردم، همون کتاب هویت علم دینی بود که قبلا ازش مطلب نقل می‌کردیم خدمتتون. آره ایشون استناد کرده است به سخنان آقای میر باقری و اشکال بر این نظریه وارد کرده، بر این نظریه فلاسفه که ما نمی‌توانیم مطابقت را ملاک صدق و کذب و حقیقت و خطا بدانیم. یه دوستا اشکال ایشون وارد کردن که انشالله اون اشکالات را مطرح می‌کنیم. فقط یه کلمه هم بگم، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی در کتاب بله معرفت شناسی در قرآن، معرفت شناسی در قرآن که جلد 13 از مجموعه تفسیر موضوعی ایشان هست، دیدید که ایشون یه مجموعه تفسیر موضوعی هم دارن غیر از این تفسیر تسنیم که ترتیبیه، در جلد 13 به این نفس الامر ایشون هم پرداخته، بحثی داره صفحه 106. بله البته این کتاب قبلا چاپ شده بود، جامع مدرسه چاپ کرده بود به نام شناخت شناسی در قرآن، بعد که خودشون اسراء چاپ کرده با یه نظم و نسق جدیدی، حالا من اونم دیدم ولی خب این هست. حالا ایشون البته نفس الامر رو یه جوری معنا کرده که بله دیگه، حالا خودتون رجوع بفرمایید. حالا حداقلش من خیلی واقعش نتونستم هضم کنم که اون نفس الامری که ایشان تعریف فرموده چطور میتواند همه چرچ قضایا رو پوشش بدهد. ایشون حالا یه بحثی میخوانم که خودتون روش فکر کنید، من دیگه متعرض نمیشم ها، فقط خواستم بدانید که ایشون هم این بحث را دارن. میفهمد آخرین و بهترین نظریه در تبیین معیار ثبوتی صحت و سقم شناخت چیزی است که هم مبتنی بر تجرد اصل اندیشه بوده و هم مبنی بر توسعه جهان هستی و تعمیم آن نسبت به عالم طبع و مثال و عقل باشد. حالا اون چیه؟ و آن عبارت از این است که اندیشه مطابق با نفس الامر باشد. خب این حالا تا اینجاش که همون حرفی است که فلاسفه گفتن نفس الامر. نفس الامر چیه؟ منظور از نفس الامر این است، نفس الامر را معنا کردم، که شیء در حد ذات خود با قطع نظر از هر عارض و وصفی و با صرف نظر از تحقق آن در ذهن اندیشمند یا در خارج. توجه کردیم؟ با قطع نظر از هر چیزی، یعنی لیسیده یا لیسیده لکتوریا، ولی دارای حقیقت و واقعیت معینی است که هیچ گونه دگرگونی در اون راه ندارد. این به نظر من غیر از این تعریفات، همین که شهید متحری گفت یه سلسله قضایا داریم که مربوط به تعریفات است. این تعریفات لیسیده محض، عریان محض، اینا هیچ صفتی نداره، نه ذهن توشه نه عین توشه، فقط اینا را میگیره. این تعریفی که ایشان فرمودن ها که فرمودن عبارت است از این شی در حد ذات خود با قطع نظر از هر عارض و وصفی، میشه ذاتیات دیگه، چون هر عارض و وصفی را که برداریم چی میمانه؟ ذاتیات میمانه، ذاتیات ماهیت. و صرف نظر از تحققش در ذهن یا در عین. ایشان فرمودن است که مراد از نفس الامر اینه. ولی خب این فقط قضایای تعریفات را ظاهرا شامل میشه، اون قضایای حقیقیه کجا میره، خارجیه کجا میره، از ذهنیه کجا میره، طبیعیات و غیره علی ذلک دیگه اینا بمانه. حالا رجوع بفهم صفحه 106 و 107 و صلی الله علی محمد، چون دیر میشه از این نوری تشبه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.